سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی کشور با حضور فرمانده پدافند هوایی خاتم الانبیا، با ساخت دو سامانه راداری و کمک ناوبری ناصر و معین، ایران در ردیف 8 کشور با قابلیت کشف هواپیماهای دشمن و اهداف ریزپرنده و موشک‌های کروز در فضاهای شهری قرار گرفت.
ابلاغیه گمرک ایران برای بهبود تجارت خارجی و مقابله با تحریم‌ها، بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و ایجاد شناسه TSC به گمرکات اجرایی واگذار شد.
روایت‌های متناقض واشنگتن و پیونگیانگ از شکست مذاکرات در هانوی، وزیر خارجه کره شمالی: حتی در صورت پیشنهاد آمریکا برای ادامه مذاکرات، موضع پیونگیانگ برای لغو بخشی از تحریم‌ها تغییر نخواهد کرد.
و آغاز فعالیت قرارگاه نوروزی پلیس، سازمان هواپیمایی هم از صدور بیش از 19,000 مجوز پرواز داخلی و خارجی برای ایام نوروز خبر داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم گنجی و بنده سلحشور بخش خبری نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رونمایی از دستاوردهای جدید پدافند هوایی کشور با حضور امیر سرتیپ صباحی فرد، فرمانده پدافند هوایی خاتم الانبیای ارتش، دو سامانه راداری و کمک ناوبری امروز رونمایی شد. سامانه رادار ناصر 40 که با همکاری جهاد خودکفایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیای ارتش و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طراحی و تولید شده است، یک سامانه راداری پسیو با قابلیت کشف اهداف ریزپرنده و موشک‌های کروز در محیط‌های شهری و پیرامون آنهاست. برد این سامانه 500 کیلومتر است و هیچ یک از هواپیماها و سامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات دشمن قادر به کشف این رادار نیست. سامانه رادار معین 40 نیست که یک سامانه راداری کمک ناوبری است، قادر است همه اطلاعات هواپیمای در حال پرواز را از خود سیستم هواپیما دریافت کند. این سامانه نیست که بردی بیش از 400 کیلومتر دارد، با تکیه بر توانمندی داخلی ساخته شده است و فناوری آن فقط در اختیار 8 کشور جهان قرار دارد.
امام جمعه موقت تهران گفت سفر آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه به جمهوری اسلامی ایران پیام‌های زیادی برای منطقه داشت و مهمترین پیام آن اقتدار ایران و نیروهای مقاومت بود. آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های نماز گفت:
خبری که در هفته گذشته در رأس اخبار خبرگزاری‌ها و رسانه‌های منطقه و بین المللی قرار گرفت، از آن با تعابیری نظیر رویداد بی نظیر و تاریخی نمایش اقتدار ایران نام برده شد. سفر بشار اسد رئیس جمهور سوریه به تهران بود. این سفر نشان از روابط عمیق دو کشور و قدرشناسی سوریه از حمایت‌های ایران به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی است، به طوری که بشار هدف سفر خودش را تشکر از ایران و تبریک حضوری 40 سالگرد پیروزی انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد. 3. این سفر پیام روشنی به اسرائیل و همپیمانان آمریکایی داشت که ایران در سوریه حضور خواهد داشت و تطمیع و تهدید و فشارهای همجانبه بر این تصمیم تأثیری ندارد.
امام جمعه موقت تهران در ادامه سخنان خود همچنین بر ضرورت اصلاح وضع معیشتی مردم تأکید کرد. آیت الله موحدی کرمانی خواهان اصلاح واگذاری ها شد و گفت
ضرورت اصلاح وضع معیشتی مردم و عزم جهادی مبارزه با گرانی لجام گسیخته سرسام‌آور یکی از ضروریات امروز ماست. باید هزینه های جاری کاهش یابد به منظور تقویت بنیه اقتصاد کشور. املاک و اموال مازاد دولت دستگاه های اجرایی به فروش برسد. برخی از واگذاری ها و خصوصی سازی ها مسئله دار و شائب برانگیز است.
گمرک ایران تصمیمات جدیدی را برای بهبود تجارت خارجی کشورمان و مقابله با تحریم‌ها به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد. بر این اساس بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و همچنین ایجاد شناسه TSC به گمرکات اجرایی واگذار شد تا تسریع و تسهیل در فرایند تجارت خارجی و رفع موانع و مقررات زائد و دست و پاگیر فضای کسب و کار هم در داخل کشور تسهیل شود. معاون برنامه ریزی و بین‌الملل گمرک هم مجاز شد در یک دوره 4 ماهه برای هوشمندسازی بانک اطلاعات ارزش در گمرک ایران اقدام کند.
معاون مرکز اصناف وزارت صنعت از اجرای طرح فروش فوق‌العاده از نیمه اسفند خبر داد. مهدوی با اشاره به اینکه 28 تا 30 هزار واحد صنفی در طرح فروش‌های فوق‌العاده شرکت می‌کنند افزود 203 نمایشگاه ارزی مستقیم کالا هم در سراسر کشور از اواسط اسفند برگزار خواهد شد. استاندار تهران هم گفت در پایتخت 5 منطقه برای نمایشگاه های بهاره جانمایی شده است که 3 نمایشگاه از 10 اسفند شروع به کار می کند و 2 نمایشگاه دیگر در صورت نیاز برپا خواهد شد. محسنی بندپی با اشاره به اینکه اقلام مورد نیاز مردم از قبیل برنج، روغن، تخم مرغ، شکر و میوه به اندازه کافی برای شب عید تدارک دیده شده است افزود با وجود واردات کافی گوشت در تامین این فراورده نیز مشکلی نخواهیم داشت.
فرمانده نیروی انتظامی از آغاز فعالیت قرارگاه نوروزی پلیس خبر داد. سردار اشتری در اصفهان گفت
قرارگاه نوروزی ما کار خودش رو شروع کرده. قرارگاه ترافیکی از 24 اسفند ماه کار خودش رو شروع میکنه و نیروی انتظامی از همکنون تا 17 فروردین سال 1398 در خدمت مردم عزیز هست و انشالله هر گونه خدمتی که در توان ما باشه انشالله ارائه خواهیم داد به مردم عزیز.
سازمان هواپیمایی کشوری هم از صدور بیش از 19,000 مجوز پرواز داخلی و خارجی برای ایام نوروز خبر داد. جعفرزاده مدیر روابط عمومی این سازمان گفت در ایام نوروز در صورت لزوم مجوزهای فوق‌العاده نیز صادر می شود.
حجم مجوزایی که صادر شده در ایام نوروز که معمولاً پیک پروازمون از 25 تا 17 هست، حدود 19680 مجوز پروازی صادر کردیم در مجموع. در مسیرهای بین‌المللی 5048 مجوز پرواز هست و در مسیرهای داخلیمون حدود 14639 مجوز. برای اینکه بلیت بیشتری به صورت سیستمی در اختیار متقاضیان بخش هوایی قرار بگیره، معمولاً در زمانهای پیک پروازی مثل ایام نوروز سازمان هواپیمای کشوری مجوز پروازهای فوق‌العاده صادر میکنه.
با ادامه بارش رحمت الهی، ارتفاع برف در کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری به 3 متر رسید. مسئولان اعلام کردند برف راه ارتباطی 32 روستای چهارمحال و بختیاری را مسدود کرده و احتمال سقوط بهمن نیز در مناطق کوهستانی استان وجود دارد. شدت بارش‌ها در ایلام نیز موجب لغو پرواز هواپیماها شد. در برخی مناطق مرزی در اورامانات استان کرمانشاه هم 1.5 متر برف باریده است. در سرین استان اردبیل هم ارتفاع برف به بیش از 60 سانتی متر رسیده است. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
با فعالیت سامانه بارش امروز در اکثر مناطق کشورمون بارش باران و برف و وزش بادهای شدید رو داریم. در برخی از نقاط استانهای واقع در جنوب غرب، جنوب، جنوب شرق و شرق کشورمون رگبار و رعد و برق رو خواهیم داشت. در استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و هرمزگان بارش‌ها امروز شدیدتر هستش. آب گرفتگی معابر عمومی و حتی احتمال رخداد تگرگ رو برای مناطق پیش بینی کردیم. در مناطق سرسیر و مرتفع و جاده‌های کوهستانی استانهای واقع در زاگرس مرکزی، بخشی از مرکز، ارتفاعات استان‌های واقع در البرز مرکزی و شرقی هم کولاک برف، لغزندگی جاده و کاهش دید رو داریم. اما دیگه از اواخر وقت امشب از سمت غرب از شدت بارش‌ها کاسته میشه. امروز وزش بادهای شدید رو در استان‌های واقع در جنوب غرب، جنوب، جنوب شرق، شرق کشورمون، همینطور استان‌های مثل تهران، سمنان، قم، قزوین، مرکزی، البرز، اصفهان، خوزستان و بوشهر داریم که میتونه در برخی نقاط خوزستان، کرمان، سیستان، بلوچستان، یزد، هرمزگان و خراسان جنوبی پدیده گرد و خاک رو هم داشته باشیم.
آغاز جنگ لفظی میان آمریکا و کره شمالی پس از شکست مذاکرات سران دو کشور در هانوی. وزیر امور خارجه کره شمالی اظهارات رئیس جمهور آمریکا را درباره دلایل شکست این گفتگوها به چالش کشید. او گفت مخالفت واشنگتن با برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها همزمان با تعطیلی بخشی از تأسیسات اتمی پیونگیانگ عامل به نتیجه نرسیدن مذاکرات بوده و ادعای ترامپ درباره اینکه کره شمالی خواستار لغو تمام تحریم‌ها شده نادرست است. از سوی دیگر و در حالی که رئیس جمهور آمریکا گفت مایک پومپئو وزیر امور خارجه این کشور با مقامات پیونگیانگ صحبت خواهد کرد، وزیر امور خارجه کره شمالی تاکید کرد حتی اگر آمریکا تلاش کند دور دیگری از مذاکرات را از سر بگیرد، مواضع پیونگیانگ تغییر نخواهد کرد. انتقادها از شکست مذاکره با کره شمالی در داخل آمریکا نیز بالا گرفته است. سناتور کریس وان هولن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بلومبرگ گفت دیدار ترامپ با کیم جونگ اون شکست برای آمریکا بود. وان هولن افزود شاهد هیچ عقب نشینی از طرف کره شمالی نبودیم و این نشان دهنده ناپختگی رئیس جمهور آمریکا است. در پی شکست مذاکرات هانوی، ارزش شاخص سهام بورس نیویورک نیز کاهش یافت.
دیداری که جز با ژست‌های توخالی ترامپ و قدم زدن‌های کیم مقابل لنز دوربین‌ها هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت، اما با واکنش و بازتاب رسانه‌های مختلف دنیا روبرو شد.
اگه ترامپ به پیشنهاد یا حتی به حرف‌های مشاورانش عمل می‌کرد، از این نشست نتیجه می‌گرفت، اما در این شرایط دومین شکست آمریکا در ویتنام رقم خورد.
مذاکرات بی حاصلی که کره شمالی حالا با فاش کردن جزئیات تازه‌ای از پیشنهاد منطقی پیونگیانگ برای آری‌سازی هسته‌ای‌اش زیر نظر کارشناسان تا اصرار زیاد خواهانه ترامپ در ابعاد مختلف و ماندگاری کامل تحریم‌ها پرده برداشت. این در حالیه که واشنگتن در دیدار ویتنام از درخواست افشای ابعاد هسته‌ای کره شمالی عقب‌نشینی کرده که به گفته کارشناسان این موضوع تحقق پیشبینی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر مجهز بودن پیونگ‌یانگ به 54 سلاح هسته‌ای برای حفاظتش در مقابل متحدان آسیایی آمریکاست. ترامپ:
اونها خواستار برداشتن کامل تحریم‌ها هستند تا به سمت آری‌سازی هسته‌ای حرکت کنند. این نشدنیه. همه تحریم‌ها تا آری‌سازی کامل پابرجاست.
از طرفی گرچه ترامپ درباره کنار گذاشتن آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی به عنوان تنها دستاوردش در نشست ویتنام ابراز رضایت و قدردانی کرده، اما درست اسفند پارسال بود که پیونگ‌یانگ
پس از دسترسی به هدف قرار دادن دورترین نقاط امریکا با موشک‌های دوربرد هسته‌ای‌اش اعلام کرد دیگر نیازی به آزمایش‌های اتمی ندارد. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
پس از آنکه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای مداخله در ونزوئلا در نشست شورای امنیت رد شد، وزیر امور خارجه ونزوئلا گفت صلح و حفظ حاکمیت ملی در این نشست پیروز شد. خورخه آرزا همچنین گفت آمریکا افرادی را برای اشغال ونزوئلا از طریق مرز کولومبیا تجهیز کرده است. اما در نشست دیشب شورای امنیت روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره ونزوئلا را وتو کردند. آفریقای جنوبی یکی دیگر از اعضای شورای امنیت هم با این قطعنامه مخالفت کرد. واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل، پیش از رأی‌گیری گفته بود قطعنامه‌ای که آمریکا تدوین کرده است هیچ بختی برای تصویب شدن ندارد. دو ماه قبل و با اعلام حمایت غیرقانونی آمریکا از رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا، تنش‌ها در این کشور تشدید شد. نیکولاس مادورو، رئیس جمهور قانونی ونزوئلا، این اقدام خوان گوایدو را تلاش برای کودتا دانست و هر گونه مداخله آمریکا در کشورش را رد کرد. گروه‌های زیادی از مردم ونزوئلا هم در روزهای اخیر با برپایی راهپیمایی حمایت خود را از دولت قانونی و مادورو رئیس جمهور کشورشان اعلام کردند.
وزیر خارجه پاکستان میگوید کشورش از میانجیگری‌ها برای کاهش تنش با هند استقبال می‌کند، در حالی که نگرانی‌ها از تنش میان دو قدرت اتمی جنوب آسیا ادامه دارد. بسیاری از کشورها دو طرف را به خیشتنداری دعوت کردند. برخی نیز مانند روسیه و چین آمادگی خود را برای میانجیگری اعلام کردند. گزارش شاهاکیست، نخست وزیر پاکستان با برخی کشورهای منطقه نیز در این باره تماس‌هایی داشته است. عمران خان همچنین گفته پاکستان خلبان اسیر شده هندی را به نشانه حسن نیت امروز آزاد می کند. این خلبان در سقوط یکی از جنگنده های هندی به اسارت نیروهای پاکستان درآمد. رویارویی بین هند و پاکستان پس از آن آغاز شد که حمله انتحاری در منطقه کشمیر تحت کنترل هند دو هفته قبل منجر به کشته شدن 40 نیروی هندی شد. هند اعلام کرد تروریست‌های مستقر در پاکستان مسئول این حمله هستند و اواسط همین هفته به تلافی با فرستادن جنگنده‌های خود مناطقی را در مرز کشمیر بمباران کرد.
بحران برگزیت یا چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تاکنون موجب استعفای 14 نفر از اعضای کابینه انگلیس شده و با افزایش نگرانی ها موجب شده بسیاری از مردم این کشور به ذخیره سازی مواد غذایی و دیگر مایحتاج ضروری خود روی بیاورند. رویترز گزارش داد احتمال خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا به شدت شهروندان این کشور را درباره کمبود شدید مواد غذایی و مایحتاج اولیه زندگی نگران کرده است. به همین علت شهروندان انگلیسی تلاش می‌کنند با خرید مواد غذایی که قابلیت نگهداری برای مدتی طولانی را دارند برای مواجهه با شرایط دشوار در آینده خود را آماده کنند. شدت بحران برگزیت در انگلیس به حدی است که مرکز ذخیره‌سازی اضطراری مواد غذایی در شهر لیدز برای مواجهه با شرایط دشوار به مردم راهکاری به نام بسته برگزیت پیشنهاد کرده است که بر اساس آن مایحتاج اولیه‌شان را با مشکل کمتری ذخیره‌سازی کنند. این بسته شامل 60 بسته ماده غذایی اصلی، 48 بسته پروتئین و گوشت برای یک دوره 30 روز است. همچنین شامل یک فیلتر تصفیه آب و یک بسته کبریت است. جیمز بلیک، مدیر ذخیره‌سازی مواد غذایی برای مواقع اضطراری در شهر لیدز انگلیس گفت ما برخی مواد غذایی داریم که در داخل قوطی‌های حلبی نگهداری می‌شوند و می‌توان تا 25 سال هم آنها را نگهداری کرد. اگر اکنون هم از آنها استفاده نکنیم، می‌توان به راحتی برای وضع فوق‌العاده در آینده آنها را ذخیره‌سازی کرد. در تازه ترین تحولات برگزیتی در انگلیس و در حالی که 4 هفته به پایان مهلت 2 ساله برای خروج لندن از اتحادیه اروپا مانده است، ترزا می نخست وزیر این کشور اعلام کرد چنانچه توافق جدیدش با اتحادیه اروپا نیز رأی نیاورد، 2 گزینه خروج بدون توافق و تمدید مهلت خروج تا حصول توافق را برای انتخاب نمایندگان به رأی خواهد گذاشت. در همین حال اعتراضات موافقان و مخالفان برگزیت در انگلیس همچنان ادامه دارد.
این جریان برگزیت همش به خاطر حفظ موقعیت احزابه. حزب محافظه‌کار پیشنهاد هواپرسی جدایی رو داد چون داشت رأی مردم رو از دست میداد. حالا هم نخست وزیر و هم رقیبش رهبر حزب کارگر بیشتر نگران از هم پاشیدن احزابشون.
مقامات کشورهای اتحادیه اروپا هم از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به احتمال تمدید فرصت خروج انگلیس واکنش نشان دادند. میشل برنیه مذاکره کننده اتحادیه اروپا در امور برگزیت گفت حل چالش برگزیت نباید به زمان دیگری موکول شود، بلکه باید راه حلی برای آن پیدا کرد. سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش نیز با تاکید بر اینکه باید تکلیف برگزیت قبل از انتخابات پارلمان اروپا مشخص شود گفت شرکت کشوری در انتخابات پارلمان اروپا که می‌خواهد اتحادیه اروپا را ترک کند خیلی احمقانه است.
یک گزارش هم بشنوید درباره آغاز به کار نمایشگاه‌های بهاره در تهران. 3 نمایشگاه بهاره از امروز در شهر تهران گشایش یافت. معاون امور اقتصادی استانداری تهران در گفتگو با خبر رادیو گفت فعالیت این نمایشگاه حداکثر تا 25 اسفند ادامه خواهد یافت و در صورت نیاز و بنا به تصمیم مسئولان استان 2 نمایشگاه دیگر به این تعداد اضافه خواهد شد. محمد امامی امین افسود:
کارگروه تنظیم بازار استان به رسم معلوف اینکه یکی از مطالبات پایان سال مردم هستش در جهت برگزاری نمایشگاه عیدانه تصمیم گرفتش که امسال هم نمایشگاه بهار رو برگزار کنن با هماهنگی اتاق اصناف. ما در خط استان تهران در هر شهرستان 1 نمایشگاه داریم و در شهر تهران 3 تا از نمایشگاه ها اون قطعی شده و در حال برگزاری هستش، انشالله از امروز هم شده. دو نمایشگاه هم به تشکیل اتاق اصناف اگر نیاز بازار دید دو نمایشگاه هم در ارم و حکیمیه برگزار خواهد شد. متعرض نمایشگاه ارم و حکیمیه قطعی نشده ولی نمایشگاه مصلا بستان ولایت خاوران قطعی شده که ایشالله از امروز آغاز به کار میکنه.
تا کی فعالیتش ادامه داره و اقوام چقدر تخفیف داره؟
قاعدتا این نمایشگاه چون عرضه مستقیم هست از تولید مصرف حتما فاصله قیمتی مناسبی با قیمتهای بیرون داره و منسوجات کیف و کفش و پوشاک آجیل و خوشگوار و شیرینی و شکلات و این هستش.
تا کی ادامه داره این؟
تا 20 هستش، اونایی که دیرتر شروع شد تا 25.
ثبت نام حج تمتع از امروز در سامانه rezerv.haj.ir آغاز شد. رئیس سازمان حج و زیارت گفت در مرحله نخست ثبت نام اولویت با دارندگان قبوز ودیعه گذاری تا تاریخ 30 بهمن 1385 است.
6 نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات و نخستین نمایشگاه بین المللی صوت، تصویر، نور و خدمات چند رسانه‌ای و صنایع وابسته امروز در محل دائم نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بدو ورود به بوشهر از اختصاص منابع استانی و خصوصی برای به ثمر رسیدن طرح‌های نیمه تمام فرهنگی و هنری در سراسر کشور خبر داد.
مراسم بزرگداشت 16 مجمع خیرین مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا با حضور سخنگوی وزارت بهداشت و جانشین فرمانده کل سپاه برگزار و در آن از پزشکان و خیران تجلیل شد.
نخستین بار در کشور عدسی عینک با فناوری نانو توسط محققان دانشگاه آزاد تولید شد.
بر اثر واژگونی اتوبوس در محور قم تهران متاسفانه 4 تن جان باختند و 10 نفر هم زخمی شدند. پلیس علت این حادثه را خواب‌آلودگی راننده اتوبوس و انحراف از جاده اعلام کرد. واژگونی خودرو در گنبد کاووس استان گلستان هم 3 مصدوم بر جای گذاشت.
حادثه انفجار در روستای دینارآباد شهریار منجر به تخریب کامل 2 واحد مسکونی و آسیب 2 واحد مسکونی دیگر شد. در این حادثه که علت آن در دست بررسی است، 1 نفر جان باخت و 4 تن مصدوم شدند.
ظرفیت اولیه پذیرش دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال 98 اعلام شد. بیش از 4700 نفر در این مقطع پذیرفته می‌شوند.
و در حملات جنگنده‌های متجاوزان سعودی به استان عمران یمن 2 زن به شهادت رسیدند و 1 کودک نیز زخمی شد. ارتش و یگانهای مردمی یمن هم به تلافی این حملات محل تجمع سربازان سعودی را در پایگاه‌های نظامی از سودانیه و الخوبه با موشک هدف قرار دادند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیمای تراکتورسازی و سپاهان اصفهان در دیداری حساس از هفته 20 لیگ برتر فوتبال ایران امروز در تبریز ساعت 16 در مقابل هم به میدان میروند. در حالی که امیر قلعه‌نویی در نشست خبری حضور نداشت، جورج لیکن سرمربی تراکتورسازی گفت:
Now about the game, سپاهان. It's a very special game because
سپاهان یکی از باشگاه‌های واقعا خوب هست. تیم بسیار قدرتمندی هستش. 38 امتیاز دارن، صدر جدول هستن. خود آقای قلعه‌نویی و دستیاراشون قبل‌تر در تیم تراکتور بودن. چند تا بازیکن هستن که سابقه بازی تو تراکتور دارن که مهمترینشون آقای کیانی است که کاپیتان این تراکتور بوده و الان سپاهان. ما باید آمادگی ذهنی داشته باشیم. همونطور هوادارهایی که می‌خوان بیان از ما حمایت کنن، باید بدونن که این 3 امتیاز برای ما خیلی مهمه. ما بهشون نیاز داریم. برد 3 امتیاز در ادامه قهرمانی، اون چیزی که همه میخوان، خیلی به ما میتونه کمک کنه. تمام تلاشمون رو میکنیم که مثل روند گذشتمون اون 3 امتیاز رو به امتیازهای خودمون اضافه کنیم. همونطور که میدونین آقای دجاگه این بازی محروم هستن و آقای عبدالرازق هم در آخرین لحظه تمرینی که داشتیم مسئولیتی براش پیش اومد که فکر میکنم نباشه.
تیم‌های پیکان تهران و پدیده مشهد در زمین شهر قدس و سپیدود با استقلال خوزستان در رشنی ساعت 16 و نفت مسجد سلیمان و نساجی مازندران در مسجد سلیمان ساعت 16:30 دقیقه دیدار دارند. مجید جلالی سرمربی نساجی:
ما با وجود اینکه یه گروهی از بازیکنامون رو برای بازی نداریم به دلیل هم محرومیت هم مصدومیت، حدود 5 تا از بازیکنان خوبمون، ولی بقیه بچه‌ها هستن، خیلی هم خوب، تمرینات خیلی هم خوبی داشتیم. امیدوارم که تو این شهر بتونیم بازی‌های خوبی بکنیم و انشالله بتونیم با دست پرم از اینجا برگردیم.
علیرضا مرزبان سرمربی مسجد سلیمان:
ما از فرم بازی که بازی میکنیم فوق‌العاده راضی هستیم، ولی از کیفیت امتیازگیریمون طبیعتاً این که رضایت رو نداریم. نساجی رقیبی هست که با ما در واقع به لیگ برتر رسیدن، ما بازی فوق‌العاده حساسی رو مقابل این تیم داریم و انتظار یه بازی خیلی خوب و پرفشار رو دارم و امیدوارم که بتونیم ما در خاتمه 3 امتیاز رو برای خودمون داشته باشیم که به ما کمک میکنه توی بقامون توی لیگ برتر، چون امتیاز 3 امتیاز واقعاً حیاتی برای ما که بتونیم بازی رو به طرف خودمون بیاریم.
در جدول پرسپولیس با 41 امتیاز و سپاهان و پدیده با 38 امتیاز اول تا سومن. البته پرسپولیس 2 بازی بیشتر از سپاهان و 1 مسابقه بیشتر از پدیده انجام داده است. تیم والنسیا حریف بارسلونا در فینال جام حذفی باشگاه اسپانیا شد. والنسیا در دیدار برگشت مرحله نیمه‌نهایی این بازی‌ها بامداد امروز با 1 گل به تیسا شکست داد تا با برتری 3-2 در مجموعه 2 مسابقه رفت و برگشت راهی فینال شود. چهارشنبه شب نیز بارسلونا با 3 گل و در مجموعه 4-1 تیم رئال مادرید را مغلوب کرده و فینالیست شده بود. و رژیم صهیونیستی از حضور دبیر و سرپرست فدراسیون وشوع فلسطین برای حضور در جام صلح و دوستی ایران جلوگیری کرد. تیم 8 نفره وشوع فلسطین دیشب قصد خروج از سرزمین‌های اشغالی و سفر به ایران را داشت تا در جام صلح و دوستی در زایدان شرکت کنند، اما نیروهای اشغالگر صهیونیستی عبدالرحمن محمد عتقیش را به مدت 6 ساعت بازداشت و در ادامه نیز از سفر وی به ایران جلوگیری کردند. این ترتیب وشوعکاران فلسطینی بدون سرپرست عازم ایران شدند. عتقیش حامل بیانیه مردم ستم دیده فلسطین در متح صلح جهانی و ورزش به منظور قرائت در مسابقات بین‌المللی صلح و دوستی ایران بود. فدراسیون وشوی ایران نیز این حرکت را محکوم کرد. این بود خبرهای ورزش.
در پایان به آگاهی میرسانم از آن مغرب به افق تهران امروز ساعت 18:17 است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری نیمروزی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.